بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در مسئله 27 بود. عرض کردیم این مسئله مستقلن در مثل قواعد و شرایع مورد بحث قرار نگرفته، بلکه اونی که اونا مورد بحث قرار دادن در شرایع این نحوه. یکی از چیزهای مکروه را میگه و ان یستعمن علی طبخه من یستهل شربه قبل ان یذهب ثلثاه اذا کان مسلما. گفته کراهت دارد که آدم اطمینان به او پیدا کنه و با صرف طبخ او بخورد، اگر کسیه که قبل از ذهاب ثلثین او را حلال میدوند اذا کان مسلما. و قیل لا یجوز مطلقا. شرایع میگه بعضیان گفتن گفته شده که مطلقا جایز نیست، یعنی چه اخذ بشود از او بلا اخبارن، چه اخذ بشود معل اخبار. بعد میفرماد ول اول و اشبه، یعنی این که بگیم حلال هست و اخذ از او و یا قول او کفایت میکنه لکن کراهت دارد، این اشبه. پس محل کلام اینا درباره اخذ از کسی است که یستحل شربه قبل ذهاب ثلثیه اذا کان مسلما، و اما اخذش از مسلمی که لا یستحل شربه الا ان یذهب ثلثاه، او محل بحث نیست و ظاهرا همه قبول دارند که قولش حجت، اخذ از او هم از باب حمله بر صحت حجت. پس کلام اینها در اخذ از کسی است که یستحل شربه او قبل از ذهاب ثلثین. بعضی ها قائل شدن به کراهت و حجیت قول و بلکه صرف عمل او، بعضی ها قائل شدن به عدم حجیت. و اما اخذ از کسی که لا یستحل شربه او قبل ان یذهب ثلثا، اخذ از او ظاهر این است که همه قبول دارن جایز است و حلال خوردن او، چه اخبار کند و چه اخبار نکند. اگر اخبار کند از باب اخبار ذلیت حجت است، اگر اخبار نکند از باب حمل فعل مسلم بر صحت حجت است و می شود از او گرفت و خورد. و عرض کردیم قائلین به جواز و کراهت دلیلشون قاعده اصالت الصحه، حجیت ید، و اون صحیحه معاویه ابن وهب با یه روایت دیگه هم داشت اذا کان حلوان یخذب الانا، این دوتا روایت و حمل روایات مخالف بر کراهت. صاحب جواهر البته تأیید فرموده بودن اصالت و صحه و قاعده ید را به اموری که دیروز عرض کردم. در مقابل قائلین به عدم جواز شرب و عدم حجیت اخبار و عدم حجیت اصل صحت در اینجا استدلال کرده بودن، یکی به استصحاب بقای حرمت چون فرزین غلیان داشته است، یکی هم به روایات وارده در باب. و حق همون جوری که متن می‌فرماد با این دوم است، یعنی ما قائل بشیم به این که نه، اگر ممن یستحل شربه هست قولش حجت نی، اگر ممن یستحل شربه قبل ذهاب ثلثان هست قولش حجت نی، قضاء للاستصحاب، برا خاطر استصحابی که بوده و برا خاطر روایات. حالا من عبارت رو میخونم تا اشاره کنم به صور و ادلش مطابقه با متن. يثبت ذهاب الثلثين من العسير المغلى بليل لأن حجيته ذاتية وحجة بلا إشكال و بالبينة برای این که بینه در همه جا حجت است به استقرار ادله حجیت و به اولویت و بلکه به اطلاق بعض از ادله حجیت بینه و به اخبار زلید المسلم بل و بالاخذ منه اذا کان ممن یعتقد حرمت ما لم یذهب ثلثا. اگر این آدم آدمیه که میگه لم یذهب ثلثا حرام است، یعنی عقیدش با عقیده شارب و آخذ یکیه. بل و اذا لم یعلم اعتقاده ایزن، اعتقادش را هم نمیدانیم که آیا موافق است با ما، یستحل علی الثلث یا یستحل علی نصف، عقیدش را نمیدونیم، بازم اخذ از او و اخبار او یعنی عمل او محمول بر صحت، اخبارش هم حجت، چه اخبار کند چه نکند میشود گرفت و شور کرد. دلیل بر این همون قاعده ید و اصالت و صحه که صاحب جواهر هم به وجوهی تأیید فرموده بودند. در اینجا یک صورت مورد تعرض قرار نگرفته در این عبارت و اون این است که این آقا که خبر میدهد یا عسیر را ازش میخواییم بگیریم، ممن یستحل علی الثلث لا علی النصف، لکن خودش یشرب علی النصف. اگر این آقایی که اخذ میشود عسیر ازش مسلمون، نعلم بانه یستحل علی الثلث اما نعلم به انه یشرب علم نیست، خودش به حرفش پایبند نیست. مثل خیلی از ماها که گناه میکنیم انشونه به حرفمون پایبند نیستیم. اینم اگر اینجوری شد، اینا عبارت متعرض نشده است، لکن روایت معاویه ابن عمار دلالت کرد بر این که قولش حجت نیست، عملش هم به طریق اولا حجتی دلالت می کند بر عدم جواز شور. در اینجا روایت معاویه ابن عمار، اذا کان ممن یشرب علی النصف ولو یستحل علی الثلث، این را اینجا متعرض نشده عبارت و مقتضای اون روایت مراجعه بفرمایید، مقتضای اون روایت حرمتش است. آدم لاهو بالا لاهو بالی آلا لاهو بالی، حالا شما فرمه لاهو بالی، نعم ازا علم نه لاهو بالی ممن لا یباعث، اعتنا نداره. حالا بله قولش مجد نی، خودش یشبه با علی النصف، حالا نه خودش یستحل علی الثلث اما یشبه با علی النصف، حالا آورده عسیری را میگه بله به خاطر شما، چون خیلی به شما علاقه داشتم، میدونستم که شما آدم مذهبی هستید، برای شما ذهاب ثلثین شده است. این مشکل است حجیت قولش، روایت عمار گفت قولش حجت نی، این یک فرق اینجا متعرض نشد. نعم اذا علم انه ممن یستحل العسیر المغلا قبل ان يذهب ثلثا مثل ان يعتقد انه يكفي في هليته سيرورته دبسا، عقیده آخذین دبس کافی نی، باید ذهاب ثلثان بشود. اما اون آقایی که اسیر نزد او است، او دبسیت را کافی می داند. او اعتقد ان ذهاب الثلثین لا یلزم ان یکون بالنار بل یکفی بالهواء و طول المکث ایزن، که اینجا عقیده اون کسی که اسیر نزدش است و خبر میدهد با عقیده من با هم دیگه چه دارد؟ فرق دارد و من میدانم عقیدش با عقیده من نمیخونه. یا اصلا معتقد نیست به ذهاب ثلثین، میگه ذهاب نصف هم کافیه. و فی جواز الاستعمان به قوله اذا اخبر عن اصول تثلیث خلاف و اشکال، آیا قولش را حجت بدانیم از باب قاعده ید و از باب اصالت صحت واقعیه، حمل فعل بر صحت واقعیه، یا نه حجت ندانیم از باب عمل به استصحاب و به این که این ادله ادله لبیان و قدر متیقنش اونجاییست که علم به اختلاف در عقیده وجود نداشته باشد، محل خلاف اشکال است. و اولا بالاشکال جواز الاخذ من و البناء على انه طبخ على السورس از احتمل لذلك من دون تفحث عن حاله. اون اولی اخبارش حجت باشد یا نه، این دومی حمل فعل بر صحت واقعیه. فلأحوتو الاجتناب عن و عدم الاعتماد به قوله و عدم البناء على تسلیس ما اخذن، بل اینکه باب حرمت است و شدت حرمت اسکار و شدت حرمت عصیر نبی، بلا و استصحاب، بلا یخلوم القوه، بگیم استصحاب جاریه، ادله حجیت ید و اصالت و صحم اینجا را شامل نمی شود. در اینجا باز یه فرع مونده که متعرض نشده متن و در متن روایات هست، و اون این که این آدمی است که یستحل علی النصف اما لا یشرب الا علی الثلث. اگر یه آدمی خودش معتقد است با نصف حلال می شود ولی در این حال نمی آش آمد مگر بر ثلث، هرچی درست میکنه بر ثلث درست میکنه، روایت داشت که اگر آورد و به شما گفت برای شما عصیر را آورد اینجا یکونو حلالا، اگر ممن کان عقیدته مخالفا لعقیدت الاخذ لکن عملش مطابق با عمل آخذه، اون نمیخورد الا علی الثلث. اینجا هم روایت داشتیم که قولش حجت است و باید به قولش عمل کرد، بلکه عملش هم حجت است، حمله بر صحت واقعیه. در اینجا مسئله 28 دلیلش لبیه، اخبار نه قاعده، اخبار و اصالت و صحه، قاعده ایت که مسلم استخبار دیگه، اخبار ذلیت، اشتباه لفظیه دیگه، شنونده باید عالم باشه، اشتباه لفظیه، اخبار ذلیت. توجه بفرمایید مسئله 28 قاعده ایت در باب ملکیت است، حجیت قول ذلیت، اصطلاح علمیش حجیت قول ذلیت. مسئله 28 نه در ببینید در جاهایی که یه مقدارش مسلم است، قدر مسیقن داره، دیروز گذشتیم ازش. مسئله 28 یحرم تناول مال الغیر و ان کان کافرا محترم المال بدون اذنه و رضا و لا بد من احراز ذلک بعلم و نحوه و قد ورد من اکل من طعام لم یدع الیه فکأنما اکل قطعه من النار. این مسئله 28 می‌فرماید تناول مال غیر بدون رضایتش حرام است، حرمتش اجماعی علماء اسلام است، بلکه ضرورت اسلام است، بل ضرورت و تمدنه و المدنیه، زندگی اجتماعی و زندگی مدنی تصرف در مال غیر را غیر جائز و حرام عند خودش میدوند. در تمام جوامع بشری اینجور است که حق نمیدهن به کسی که در مال غیر بدون رضایتش تصرف کند، جائز نیست عند تمدنیین و اونایی که اهل زندگی اجتماعی هستن. ولکن تقول که حرام است عند العقلا هم به حرمت عندهم، اونا هم تصرف در مال غیر را بدون رضایتش نامشروع می دانند. بلکه بالعقل هم حرام است، پس یحرم و اجماعا و ضرورتا من الاسلام بل ضرورتا من العقلا به حرمت عندهم و یدل علی حرمته و دلیل علی حرمته العقل و الکتاب و السنه مضافا اجماعی که عرض کردیم و ضرورت. اما عقل بیانش اینه تصرف در مال دیگران و در سلطنت دیگران در اموالشون ظلم به دیگران است و موجب هرج و مرج و عدم بقاء یک زندگی همراه با اجتماع و مدنیت است. چون موجب ظلم است و چون موجب هرج و مرج و عدم مدنیت و اختلال نظام است، عقل او را قبیح می داند و چیزی را که عقل قبیح بداند شارع هم حرام می داند. بگید لما ان العقل یقول که تصرف در مال غیر بی اذنش ظلم به اوست، تصرف در حدود اوست، سلب آزادی اوست، منجر به اختلال نظام می شود، هرج و مرج لازم میاد، همه اینا قبیح هست اندل عقل و کش می کنی حرمتش را هم اندل شر به قاعده ملازمه. و اما کتاب، به دعای در کتاب صاحب مستند استدلال فرموده است. یکی آیه 29 از سوره نساء، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض، با نادرستی اموال یکدیگر را تصرف نکنید، حتما باید از راه کسب با رضایت باشه. خب با نادرستی تصرف نکنید، تصرف در اموال دیگران بدون رضایت این تصرف باطله. گفت که هندونه را میخورد، گفتن مال مردمه، حرام خوردنش. گفت من به حرام و حلالیش کار ندارم، من برای خنکیش میخورم. آیه شریفه میگد اکل به باطل نکنید، تصرف در مال غیر بدون رضایتش اکل به باطل است. و میگه همیشه تصرفاتتون عن حق باشد. این یک آیه. آیه دومی که بهش استدلال کرده مرحوم نراقی رضوان الله تعالی علیه، آیه 4 از سوره نساء، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فَإِنْ تَبْنَا لَكُمْ مِنْهُ شَيْئًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا. نسبت به اموال و چیزایی که به زن داده شده می‌فرماد اگر اونا راضی بودند و طیب نفس داشتند بخورید دوش جانتون. مفهومش این میشه که اگر طیب نفس نداشتند جایز نیست خوردنش. اون وقت با قول به عدم فصل بقیه اموال دیگران را هم میگیم بدون طیب نفس جایز نیست. پس یکی آیه 29 که بالمنطوق دلالت می کند و عام مطلق است، همه را شامل می شود، چه زوجه چه غیر. یکی آیه 4 که بالمفهوم دلالت می کند و موردش اموال زوجه است، لکن با عدم قول به فسق غیر او را هم میگیم حرام است. و اما سنت، از روایاتی که بر این معنا دلالت میکنه روایاتی است که صاحب وسائل در باب مکان مصلی نقلش کرده، در باب مکان مصلی، باب سه از ابواب مکان مصلی موثقه سماعه، یک این باب جلد سوم، سه از ابواب مکان مصلی. انا ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال من کانت عنده امانته فليؤدها الى من ائتمنه عليها فانه لا يهل دم امرئ مسلم ولا ماله الا بطيبه نفس منه. این روایت، مال هیچ کس بدون مال هیچ مسلمانی بدون طیب نفسش حلالی، این الا به طیبت، این قید مال است و نه قید دما، به او قید نمیخوری که حال راضی بشه بکشندش بکشیمشه، این قید اخیر. باز روایت دیگری که در این باب هست روایت سعید ابن حسن، دوی همین باب قال قال ابو جعفر علیه السلام باقر العلوم صلوات الله علیه ایجی احدکم الی اخیه فیدخل یده فی کیسه فیأخذ حاجته فلا یدفعه. اینجور هستید که هر وقت بول خواستید دست بکنید توی جیب رفیقتون و بردارید تو گاف صندوقش، توی شماره حسابش شک سفید مر با امضا بهتون بده برید وردارید، آیا اینجور هستید؟ قلت ما عرف ذالک فینا، نه همچی چیزی نی، هر کسی 2000 داره دنبال اینه که 3000ش کنه، نه اینکه اجازه میده که او برداره. ما عرف ذالک فینا. فقال ابو جعفر علیه السلام فلا شیعون ازا یه ازم، یعنی خلاصه کارتون نادرسته، چیزی نیست، شما اینجور نیستید، چیزی نیستید. قلتو فلحلاک و ازم، بدبخ شدیم، بیچاره شدیم که اینجور نیستیم. قال ان القوم لم یعتو احلام احلامهم بعدو این تو بله فقال قلت فلهلا فقال ان القوم لم يعتوا احلامهم بعد. و بعدش روایت داره، دنبال ظاهرا همین روایت داره که خلاصه در زمان مهدی موعود صلوات الله و سلام علیه اینجوری میشد که میتوانند. از این برمیاد که جایز نیست مگر اینکه صفا و صمیمیت در زندگی حاکم بشه. روایت دیگه با صحف العقول عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انه قال فی خطبة الوداع ایها الناس انما المؤمنون اخوه ولا یحل لمؤمن مال اخی الا عن طیب نفس منه. روایت دیگر این روایت بریده عجلیس قال قیل لابی جعفر علیه السلام ان اصحابنا بالکوفه لجماعت کثیره فلو امرتهم لاطاعوک و اتبعو. خیلی خلاص طرفدار داری، اگه بگی دنبالت را میفتن. این میخواسته بگه یعنی حرکت کنید را میفتن دنبالت. حضرت اینجوری خواست بهش بفهمونه نه اینجور نیست که تو میگی. قال یجی و احدکم الى کیس اخی فیأخذ منه حاجته فقلت لا، نه اینجور نیست که به این اینجوری میگه هر کدوم بخوان برن از پول هم دیگه بردارن، اینقدر صفا بینشون حاکم نشده است. فقال بدمائهم ابخر، اگه نسبت به پولاشون اینجوری هن نسبت به خونشون دیگه حسابش واضح. ثم قال ان الناس فی هدنت تناکهم و توارثهم حتی اذا قام مهدی صلوات الله و سلام علیه جاعت المزیله. البته روایت مهدی نداره، من اون اسم رو نیاوردم، خاصا هم کلمه مهدی روایت جوری دیگه داره، لقب دیگه رو داره. حتی اذا قام مهدی صلوات الله و سلام علیه جاءت المزیله و اتى الرجل الى کیس اخی فیأخذ حاجته فلا یمنعه. اینا روایاتیه که صاحب وسائل اینجا نقل کرده. عنوان باب این است: باب حکم ما لو تابت نفس المال که به صلات فی صوبه و علا فراشه و فی عرضه. باب سی از ابواب مکان مسلم. یه روایت هم باز در باب خمسه، در کتاب الخمس، این وسائل ما جلد 6 صفحه 376. در اونجا انش بل ابی جعفر محمد ابن عثمان عمری قدس الله روحه، نائب دوم ولی صلوات الله و سلام علیه، 50 سال محمد ابن عثمان نائب امام زمان صلوات الله و سلام علیه بوده، باباش عثمان عمری نیابت از 3 امام داشته است، از امام علی نقی و از امام حسن عسکری و از حضرت مهدی صلوات الله علیهم اجمعین. یازده ساله بوده که در خدمت امام یازدهم بوده و خدمت می کرده امام یازدهم را، تو منزل امام یازدهم افتخاراً 11 ساله بود، ببخشید به امام دهم، امام علی نقی، مولود در فردا، مولود مبارک فردا، 10 ساله بوده، 11 ساله که تو منزل او خدمت می کرده. بعد هم وکیل اون حضرت بوده، ثم وکیل امام حسن عسکری صلوات الله و سلام علیه هم بوده و وکیل امام زمان. اما پسرش محمد او وکیل مهدی موعود صلوات الله و سلام علیه بوده، پدر وکیل 3 امام، پسر وکیل حضرت مهدی. 50 سال هم وکالتش به طول کشیده. 2 ماه قبل از مرگش هم خودش یه قبری را ساخته و با گچ و ساروج محکمش کرده. گفتن که چیه این قبر رو میسازی؟ گفت باید خلاصه دست و پام را جمع کنم. و 2 ماه بعد هم از دنیا رفت و اون نائب سوم را برای حضرت قرار داد. در اونجا دارد که بله، محمد بن قال کان فی ما ورد علی الشیخ ابی جعفر محمد بن عثمان عمری قدس الله روحه فی جواب مسائلی الی صاحب الدار علیه السلام حضرت مهدی، و اما ما سألت عنه من امر من یستحل ما فی یده من اموالنا و یتصرف فیه تصرفه فی ماله من غیر امرنا. سوال کردی که در اموال ما بی اجازه شما تصرف میکنه، یعنی خمس و انفال هر دو. فمن فعل ذلك فهو ملعون و نحن خصماء. این دین روز قیامت چی میشه؟ و نحن خصماء، ما باش دشمن هستیم که در مال ما تصرف میکنه بی اجازه ما. فقد قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم المستهل من عترتی ما المستهل من عترتی ما حرم الله ملعون على لسانی و لسان کل نبی مجاب. هر کسی که اون چیزایی که حرامه از بیاد اون چیزها را حلال بدونه از اموال عترت من، این بر لسان من و لسان هر پیغمبر مجابی ملعونه. فمن ظلمنا کان من جملت الظالمین لنا و کانت لعنت الله علی به قوله عز و جل الا لعنت الله علی الظالمین الا انقال. و اما ما سألت عنه من امر الزیاع التي لناحیتنا هل یجوز القیام بعمارتها و اداء الخراج منها و صرف ما یبذل من دخلها الى الناحیه احتسابا للاجر و تقربا الیکم فلا یحل لاحد ان یتصرف فی مال غیره بغیر اذنه فکیف یحل ذلك فی مالنا. قرصه از این حدیث اون بقیه شد تو مسئله ما نداره مستقیم، این جملهش حضرت درمود تصرف در مال دیگران بی اجازهشون جائز نیست. چطور شده که در مال ما جائزه بی اجازه؟ خیلی استدلال قشنگی کرده. حالا ما چون غائبیم و ما چون کریمیم، حالا باید اموالمون بی اجازه تصرف بشه درش. فلا يهل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه، فكيف يهل ذلك في مالنا؟ تا بعد که فرمود انه من فعل شيء من ذلك الغير أمرنا فقد استحل منا ما حرم عليه، ومن أكل من مالنا شيئا فإنما يأكل في بطنه نارا وسيصلى سعيرا. این لكن لا يخفى عليكم اصلا بحث برای حرمت تصرف در مال غیر منوط به یک آیه و دو آیه و یه روایت و ده روایت نیست. تمام آیات و روایات و قواعد باب معاملات بالمعنى الخاص دلیل بر حرمت تصرف در مال غیر بالملازمه، ادله صحت بیع اجاره جعاله چی تمام ادله معاملات بالمعنى الخاص یعنی در باب امور مالی تمام ادله اونا از کتاب و سنت و قواعد و فتاوای فقها قدس الله اسرارهم دلیل بر اینکه تصرف در مال غیر حرام. از تصرف در مال غیر حرام نباشه نه احتیاج به بیع داریم، نه احتیاج به جعاله، نه اجاره. پس اینکه شارع اومده اجاره و جعاله قرار داده این دلیل بر اینه که حرام. تمام ادله انفاقات و استحباب صدقات و امور بریه و خیریه همه اونا از آیات و روایات و قواعد و فتاوا و سیره دلیل بر حرمت تصرف در مال غیره. ولی احتیاج نداشتیم بیم میگیم صدقه مستحب بس که انفاق مستحب، هر که هرچی میخواد از مال دیگری برمیدارد و میرود. تمام ادلهی که نسبت به محرمات مالیه هست مثل حرمت سرقت، حرمت غصب، حرمت خیانت و امثال اینها همه اینها دلیل است بر اینکه تصرف در مال غیر حرامه. در باب غصب یه روایت است هم نبویس هم علوی از هر دو نقل شده و اونه که حجر الغصب فی الدار رهن علی خرابها. میدونید این حدیث از اون حدیثی که دو احتمال درش هست، حجر الغصب فی الدار رهن علی خرابها یعنی رهن علی خرابها تشریعا، یعنی صاحب سنگ میتونه بیاد بگه آه خونه تو خراب کن سنگ منو برد از لا پید به من بده، که فقها در فقه فتوا دادن گفتن اگر یه چوبی در یه کشتی باشد از مال غیر و غصبی صاحب چوب میاد میگه کشتی رو خراب کن چوب منو بده، گفتن بعد خراب کنه چوبشو بده و ان الغاصب یؤخذ به حق ال. اینه معناش رهن تشریعا یا نه رهن تکوینا. رهن تکوینا فتلک بیوتهم خاویتون به ما ظلمو. آه مظلوم چه کند در نیمه شبی نمیدونم دیگه. این دو احتمال در این حجر الغصب رهن علی خرابه ها هست، یه احتمال رهن تشریعی یه احتمال رهن تکوینی، میخواد بگه اثر غصب این خونه خراب میشه، مثل این که آه مظلوم ظالم را از بین میبرد خان آخا، اینه میخواد بگه اثر غصب اینه که او از بین میرود و خراب میشه. خب اینا هم هستش. ادله خمس، ادله زکات، اونا هم هستش. روایاتی که ضوابط استفاده معیشت و ضوابط معیشت رو تعیین میکنه، مثل تعف العقول، روایت تعف العقول، در روایت تعف العقول میگه مردم زندگیاشون با چند امر اداره میشود، با تجارت، با امارت، با صناعت، با چی و چی. که یادتون باشد روایت تعف العقول مسئله قوانین بودجه کشوری را خارج میدونه از قوانین اجاره. روایت رو مراجعه کنید، خیلی جمله بلندی داره این روایت، چون در دنیا قوانین بودجه کشوری غیر قوانین اجاره است. اینجور نی که حالا این آقا را اجیرش کردن صبح ساعت 8 یا ساعت 9 یا ساعت 10 برو، اصلا خودش مقرراتی دارد. بودجه استخدامی و بودجه کشوری یه مقرراتی دارد، قراردادی دارد، برنامه ای دارد. اینجور نیست که قاعده مالک و مستأجر باشد هر وقت خواستن بگن یالله برو بیرون، ساعت هر زمانی خواستن او رو بیرونش کنن، یه دقیقه دیر بیاد یه دقیقه زور بیاد، راضی هستم اینا نی. وجه الاماره خودش یک وجه هست، اداره امور مملکت و مقررات استخدامی خودش یه بابی دارد، حکومت مقررات استخدامی میخواد. من یادم اون وقت شورای نگهبان بودیم، بعضی از این آقایون مقررات استخدامی رو نوشته بودن، این قانون مدنی رو آورده بودن تو مقررات استخدامی، هر کاریش میگردیم نمیشه. خب نمیشه مقررات استخدامی را که شما یه کارگر کارخونه میگیرید یا یه کارگر میگیرید بنایی کنه منزلتون، اینا رو بیاری تو قوانین استخدامی کشوری. در دنیا قوانین استخدامی کشوری فرقه، تا بعد که امامون دستور رو فرمودند و بعد قوانین نوشته شد به نحوه صحیح نوشته شد. حالا من همون وقت به ذهنم آمد که این روایت تو افلوغول خودش یکی از راه های ارتزاق را امارت می داند، یعنی قوانین استخدام کشوری. اینا و غیر اینا لا تعد و لا تحصا، ما ادله و روایت داریم بر این که تصرف در مال غیر بدون رضایتش حرامه. اگه من دو تا آیه و چهار تا روایت خوندم، اونا رو خوندم طبعا لمثل صاحب مستند قدس سره، و برای این که خالی از روایت خاصه نباشد و دلالت اونا هم دلالت بالمطابقه بود، اما اینا دلالت بالالتزامیه دارد لیکن دلالتش قطعیه است. هذا به نسبه به اصل حرمت تصرف در مال غیر بدون اذن. و اما این که هم مسلم رو میگیرد و هم کافر، دلیل بر شمول و عمومش، دلیل بر شمول و عمومش اطلاقات و بنا و غلا و سیره همون بسیره و لوازم اون ادله، عموم و شمولش با اطلاقات و با بنا و با سیره ثابت است. در همون آیه شریفه که دارد، آیه 29 از سوره نساء، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. ولو آیه مال مؤمنین است، میگه شما مؤمنین با باطل اموال را نخورید، اما معلوم منات حکم باطل است، باطل چه از مؤمنین چه از غیر مؤمنین. حالا چون مسیحی ما ازش بگیریم، چون یهودی ازش بگیریم، چون رفتیم در ممالک خارج، اونجا بیاییم تلفن کنیم پول تلفن رو ندیم، این اکل مال به باطل است. اکل مال به باطل مطلقا حرام است، معیار باطل ناحقه. و آیه اگر ایمان را مطرح کرده مثل آیه دیگر میمونه و مثل آیات دیگر، اگر حکم رو مخصوص مؤمنین کردن تحریصن و ترغیبن و استفاده از ایمانشون برای صحت عمل. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. در حدیث آمده المؤمنون عند شروط، معیار عقد است، معیار شرط است، معیار تصرف بالباطل است. میخواد مسلم باشد، میخواد غیر مسلم باشد، ارگی رو میفهمد از این آیات و روایات، و سیره هم بر این معنا هست، بنای متشرع هم بر این معنا هست. شاید شما اطلاقاتی هم در روایات و آیات پیدا کنید، ولو غالبا این روایاتی که ما خوندیم مال مسلم و مال مؤمن است، ولی معلوم مسلم و مؤمن خصوصیت ندارد. و همه کسانی که مالشون محترم است از کفار، همه اونا هم اکل مالشون اکل مال به باطل است و تصرف در مالشون حرام است و غیر جایز. بله مال کافر حربی در حرب او تصرف درش حرامی، فقط این مورد. کافر حربی در حالت حرب، اون وقتی که اومده با ما می جنگد، ما جانشو می خواهیم بگیریم، حالا اگر چهار تومن پول ما آورده است بگیم نخه این پولاش تصرف در او حرام جائز نیست تصرف در اونها، ما میخوایم جانشو بگیریم، حالا پولش حرام حلاله. کافر حربی در حال حرب، نه کافر حربی، چون تمام کفار تقریبا الان به یه معنا حربی هست، منتها زمیان حربی، اهل کتاب حربی و غیر اهل کتاب حربی. اگر شرایط ذمه را اهل کتاب عمل کنن میشن ذمی، حالا که عمل نمی کنن، وقتی عمل نکردن میشن حربی. حربی نه معناش اینه کسی که مشغول محاربه است، حربی در اصطلاح فقهی در کتاب الجهاد و سایر جاها یعنی کسی که مسلم نیست و شرایط ذمه را پذیرا نشده است، این حربی جون. حربی اموالش محترم است، جانش محترم، ناموسش محترم، همه چیزش محترم است. بله، حربی فی حال الحرب اموالی را که به عنوان غنیمت ازش میگیریم اون محترم نیست. وقتی جانش محترم، جانش رو میخواییم بگیریم، مالش هم به عنوان غنیمت مانعی نداره، ادله برش دلالت کرده. کما این که درباره ناصب هم آمده، خذ مال ناصب اینما وجدت به الا بقیه، طبق اطلاقات و عمومات و تنقیح منات و القاء خصوصیت و سیره مستمره و ضرورت و بنا و غلا، تصرف در مال دیگران حرام است و محرم الا به اذنهم. و صلی الله علی سیدنا محمد.